أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا ربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. سوره مبارکه ملک در مکه نازل شد، مطالبی دارد که بعضی از این مطالب در سایر سور مکی بیان شده و بعضی از آیون که قبلا در اون سور نبودن یه سوالاتی دارن که حالا اجمالا به بعضی از اون سوالات پرداخته میشه. این که فرمود آسمان 7 طبقه دارد، 7 سماوات طبقا، طبقات آسمان نظیر طبقات معهود و معروف ما نخواهد بود، نظیر اون چه که در سوره مبارکه حدید گذشت که فرمود هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، این 6 روز از این روزهای معهود ما نیست. گاهی ما میگیم نماز یومیه در برابر نماز لیلیه، یا مجموع شب و روز رو میگیم نماز یومیه، گاهی روز در برابر شب است، گاهی مجموع شب و روز میگیم روز، گاهی یک روزگار و عصر رو میگیم در روز فلان. این روز که فرمود 6 روز یعنی 6 مرحله، حالا هر مرحله چند میلیون یا چند سال طول بکشد مطلب دیگه است. اون عصر دیگه سال و ماهی نبود، چون اگر زمینی نباشه و شمسی نباشه و حرکت زمین به دور خود و به دور شمس نباشه، شب و روزی پدید نمی آید، سال و ماهی پدید نمی آید. بنابراین 6 مرحله طول کشیده است. حالا اون مراحل با چه واحدی باید سنجیده بشه مطلب خاصی است. غرض آن است که 6 ایامی که در سوره حدید هست با 7 سماوات طباقنی که اینجا هست ممکن است همگون باشن، یعنی طبقات اینجا به همون طبقاتی که ما میشناسیم یا رصدی ها علمای رصد ما میشناسن ممکنه نباشد، به معنای دیگری باشد، مصداق دیگری باشد. مفهوم البته همین مفهوم است. مطلب دیگر آن است که در همین سوره مبارکه ملک برای آسمان چندین فضیلت قائل شد، فضیلت های جسمانی مادی. یکی این که مزین هست به زینت، که خب زیباست صحنه آسمان. دوم این که این زیورهای آسمانی به نام ستاره، شمس و قمر و کواکب دیگر، اینها چراغند. سوم این که اینها راهنمایند. چهارم این که اینها تیرهای آسمانیند تا جلوی نفوذ شیاطین را بگیرند. احکام و اوصاف دیگر هم در کنار این اوصاف چهارگانه برشون ذکر کرد. اما مطلب اول که زینتن، که خب روشن است وقتی انسان صحنه آسمان را شب نگاه میکند مزین میبیند، زیبا میبیند، اینا زیورهای آسمانی هستند. این امر حسی است. اما چراغن برای اینکه شب چراغ روز است و قمر چراغ شب است و شبهایی که مغمره است فضا روشن است، روز جهان با چراغ شمس دارد زندگی می کند. اینا مصباحن، چراغن، چه روز چه شب. چه روز از چراغ شمس استفاده می کنن، چه شب از چراغ قمر و ستاره استفاده می کنن. اما علامات و نجومن که در سوره مبارکه نحل گذشت، در سوره مبارکه انعام گذشت، و علامات و من نجمهم یهتدون هستن، اینا علاماتن. اون روز چون سفر هوایی مطرح نبود، همون دریایی و صحرایی رو ذکر کردن. امروز که سفر فضایی مطرح است، سفر دریایی و صحرایی و فضایی با این نجومه. الان کسانی که تو بیابونها زندگی میکنن، حالا یا دام دارن یا کارهای دیگه دارن، به وسیله ستارها راه رو تشخیص میدن و تمام کشتیهای دریا و تمام هواپیماهای فضا به وسیله این ستارها قطب تشخیص میدن، شرق و غرب تشخیص میدن، راه را تنظیم میکنن. اینا با ستاره حرکت میکنن، چه کشتیهای دریا چه هواپیماهای فضا، با قطب که ستاره ثابتی است و تکون نمیخورد با او راه را تشخیص میدن. این ستاره ها منظمن، وقتی کجا آمدن، به کدوم قسمت شرقن، به کجا آمدن، به کدوم قسمت غربن، استواییش کجاست، قطبیش کجاست، شرقیش کجاست، غربیش کجاست. اصلا نفس هواپیماها، نفس کشتیها با همین ستاره هاست. بنابراین این که در سوره مبارکه انعام فرمود به این که در بر و بحر از همین ها استفاده می کنید، برای همین جهت است. آیه سوره مبارکه انعام این است: فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسمانا، همه نظم و حساب خاص دارن. ذالک تقدیر العزیز علیم. و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر. اصلا تمام چراغهای راهنمای کشتیهای دریا ستارند، تمام چراغ راهنمای هواپیماهای فضا ستارهان. همون با اینها شما حرکت میکنی. در سوره نحل مشابه همین آمده، در سوره انعام آیه 97 هم به همین مضمون آمده. پس فرمود اینا چراغ راهنما هستند، پس زینت هستند، چراغ هستند، علامت هایی هستند که و علامات و من نجمهم یهتدون هستند که در سوره نحل هم سر ذالک آمده است. پس زینت بودن یک، چراغ بودن شمس در روز و قمر در شب دو، راهنما بودن اینها سه. چهارمی، اینا تیرهایی هستند که با این تیرها شیاطین رج می شوند، نه شیطان با این تیر چه می کند. شیاطین اگر بخواهند بالا بروند، از وحی آسمانی با خبر بشوند، با این تیرها ترد می شوند، که در سوره مبارکه جن به عنوان این که ما شیاطین را با این ستاره ها رج می کنیم آمده است. این سوره ها قبلا برسون رسید که نام سوره نیست، چه از ما شیعه ها چه از اهل سنت، تفسیرهایی که مال هزار سال یا قبل از هزار سال است، دیگه نمیگن سوره جن، نمیگن سوره فیل، میگن فسورت اللتی یذکروا فیها الفیل، فسورت اللتی یذکروا فیها الجن. بعد شده علوی بالغلبه، برای تخفیف میگیم سوره فیل و سوره بقره. حالا اون سوره که در لسان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نامی برای اونها گذاشته شد، مثل فاتحه الکتاب، یاسین، اینا خب تو روایات نام برای اونها گذاشته شده. وگرنه نامهایی که الان معروف است نامهای بالغلبه است، به دلیل اینکه تفسیرهای هزار سال یا قبل از هزار سال ما شیعه ها و اهل سنت، همه اونها دارد که فسورت اللتی یذکروا فیها البقره، فسورت اللتی یذکروا فیها النساء، نه سورت البقره. اینجا هم سورت اللتی یذکروا فیها الجن، در این سوره آیه 6 به بعد این است که کان رجال و مدر انسه یعوزون به رجال من الجن و جنا چی میگن؟ میگن و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا بشهابا. ما الان مأموران فراوانی تو آسمان هستند، دیگه نمیتونیم بریم بالا از اسرار غیبی چیزی با خبر بشویم. و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع، چون ارتباطی اینها با بعضی از فرشته هایی که مسئول غیبند محقق هست دارد. فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا، این شهاب سنگ ها برای طرد این شیاطین است که اونجا راه پیدا نکنن. تو بحث های روزهای قبل هم برسون رسید، گرچه وحی غیب است، فرشتگان ایهایشون غیب است، اما زمان و زمین یه استعدادی دارن، یه خصوصیت دارن. لیله قدر یه خصیصه پیدا کرده است که بالاخره وحی در اون زمان اتفاق افتاده. سرزمین مکه یه خصیصه پیدا کرد که وحی در اونجا اتفاق افتاد. پس بنابراین نمیشه گفت که آسمان و زمین فرق ندارد. خب چرا فرق ندارد؟ این وحی گرچه امر غیبی است، اما استفاده از اون وحی زمان خاصی، زمین خاصی، شرایط خاصی دارد. از آسمان بخواهد تنزل کند، از آسمان غیب بخواهد با آسمان ظاهر بیاید، از آسمان ظاهر بخواهد در لیل قدر در مکه نازل بشود، شرایط مادی میخواهد. اینا میگفتن ما قبلا میرفتیم بعض اسرار غیبی با خبر میشدیم، الان اگر بخوایم بریم تیر میخوریم. این شهاب سنگ ها تیریست از طرف فرشتگان الهی به سینه شیاطینی که میخواهند جستجوی غیب باشند. در این آیه خدا فرمود اونا میگویند من یستمع الان یجد له شهابا رصدا فتحصل انها هنا امور اربعه، کواکب زینتن، کواکب مصابیحن، کواکب علامات راهنماین، کواکب رجومن. نه اینکه خود ستاره تیر باشد، این شهاب سنگ هایی که از این کرات منشعب می شود به اینها هم می گوین کواکب، به اینها هم می گوین رجوم و مانند آن. اما مطلب بعدی که مربوط به کیفیت بهره برداری از اینهاست، در سایر سور قرآن کریم ما در حامیم سجده اونجا کیفیت نزول وحی و کیفیت سماوات اینها را بازگو کردیم. در این قسمت می‌فرماید به اینکه ما اتمام حجت کردیم، کسی بی حجت و بی دلیل به جهنم نمی‌رود. ما حق را گفتیم، تبین الرشد من الغی را گفتیم، اون وقت من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. در نظام تکوین جبری نیست، لا اکراه فی الدین. اما راه جهنم مشخصه، راه بهشت مشخصه. در نظام تکمیل و تشریع الا و لابد ما یه واجب و حرامی داریم، یه بد و خوبی داریم. اما انسان آزاد آفریده شده، مختار است. اینم چاله، اینم راه، اینم صراط، اونم بیراهه. انسان در انتخاب راه آزاد است، نه اینکه هر دو راه برای او یکسانه، یکی راه خطره، یکی راه نجات. انسان آزاده. کمال هم در آزادی انسان است که انسان آزادانه یه راهی را انتخاب بکند. فما به اینها میگیم، راهنمایی هم کردیم. ولی الذین کفروا به سوء اختیار خودشون عذاب جهنم و بئس المصیر. چون من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، این اباحه‌گری رو تسلیم نمی کند. اون لا اکراه فی الدین معناش این نیست که اباحه‌گری است، هر کی هر راهی رو خواست برود. این که نیست، چه راه حق چه راه باطل. انسان الا و لابد باید راه حق رو برود که سعادت در اوست. اما هر راهی را که می رود آزادانه خودش انتخاب می کند. ولی الذین کفروا بربهم عذاب و جهنم و بئس المصیر. بعد از بخش از آیات عذاب یاد بکند که اذا القوا فیها، جهنم را از دور که در بحث دیروز گذشت یاد کرد در سایر سور، که اذا رأت هم من بهکان بعیدن سمعوا لها تغیظا و زفیرا. جهنم وقتی جهنمی ها را از دور میبیند نعره میزند، معلوم شد درک دارد دیگر. کی رو بگیره کی رو نگیره، به دستور کی بگیره، کاران کاملا درک برند یا آتش در راکیست. وقتی هم که اینا را می اندازن اون نعره می زند، شیهه می کشد، خود اینها شیهه می کشند، فریادشو بلنده، اونم فوران پیدا می کند. چون اگر یه هیزم تازه بیندازن خب آتش بیشتر میشه دیگه، اگر یه قدری بنزین رو اون بریزن آتشش بیشتر میشه دیگه. هم بنزین رو مشخص کرده که کیا هستن که رهبران کفرن، هم هیزم رو مشخص کرده که کفرن. فمود و امال قاسطون فکان رو جهنم حتبا، اینا هیزم جهنم هست. خب حتی هیزم بیشتر بریزه شعره بیشتر میشه دیگه. وقود یعنی ما توقد و به نار، اون هیزم های بزرگی که آتشش به این زودی خاموش نمیشه او رو میگن وقود. حالا اون بنزین، اون گازوئیل، اون ماده تینتی، اون هرچه هست، اون که بیاید شعله بیشتر میشه. لذا فرمود که هر جهنمی رو که مندازن فورانش بیشتر میشه. خب بله فورانش بیشتر میشه دیگه، برای اینکه هیزم بیشتری شما انداختید دیگر، نه اینکه ماده که بخواد بسوزانید بیشتر میشه. حالا فرض کنید یه چیزی رو که میخواد تو تنور بسوزانید، این که دیگه شعله بیشتر نمیشه که. ولی وقتی بنزین رو ریختید یا اون هیزم رو ریختید یا اون نفت رو ریختید یا گازوئیل رو ریختید آتش بیشتر میشه. خود همین ها بنزین جهنمن، گازوئیل جهنمن، که فرمود ما از جای دیگه هیزم نمیاریم برای جهنم. همین اختلاسی ها و نجومی ها هستن که هیزم جهنمن. فرمود اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا، میبینن این جهنم نعره میزنه، میفهمد دیگر، شیهه میکشد، شیهه میکشد، فریاد میزند، فوران دارد، یه جهنم مدرک است دیگر. خب تکاد و تمیز و این که عرض کردیم خدا کنه نریم و نبینیم، برای همین جهت است. اما گاهی ذات اقدس اله میفرماد اینا که گرفتار صدامی و امثال صدام شدن، بالاخره دلشون میخواد یه روزی این ظالمین را ببینن و انتقام رو بگیرن، تشفی حاصل بشه دیگه. انسان زخم دیده اگر ببیند که طاغی و ظالم دارد تازیانه میخورد قلبش برق میشه دیگه، و ما این کار رو میکنیم البته. اینا قلبش رو بالاخره باید خوشحال بشه، قلب خانواده شهدا را باید ما خوشحال میکنیم. کی خوشحال میکنی؟ چرا یزهکون؟ کی یزهکون؟ اون وقتی که این خانواده های شهدا ببینن صدامی ها دارن میسوزن، ما این کار رو میکنیم. اینجور نیست که حالا هرگز جهنم رو نبینن، جهنمی ها رو نبینن، گاه خودشون میخوام ببینن. در بهشتم، چون بهشت طبقه بالاست، جهنم اون پایینه. بعضی ها به دیگر میگن که من یک رفیق داشتم هرچی میخواستم هدایتش کنم این مسخره میکرد دین ما رو، من میخوام ببینم وضعش چیه. همه که حالا ببینی بسیار خوب، فتل فرعاه فی زوائل جهیم، همون بالا نگاه میکند ببیند این ته جهنم داره میسوزه. و این یه تشفیست دیگر. یعنی الان اگر این خانواده های شهدا ببینن که این داعشی ها دارن میسوزن، یه مقدار قلبشون خنک میشه دیگه. اما تا اونجا که خودشون بخوان ما نشانشون میدیم، و اگر خودشون نخوان نه جهنم نمیبینن، چون دیدن ندارد که، زفیرش شنیدن ندارد، شهیقش دیدن ندارد، فورانش دیدن ندارد، ولی چی ببینن؟ من یعنی که خودشون بخوان. اون وقت در این قسمت فرمود به این که تکاد و بس از هوامیست جهنم، یه موجود عاقلیست دیگر، میفهمد کاملا این هیزم و نفت و گازوئیل که نیست که، این همین صدام است و ترامپ است و همین هم دیگر، اینو میفهمند دیگر. فرمود تکاد و تمیز و من الغیظ کلما القی فیها فوجون سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، که بحثش دیروز گذشت. قالوا بلا قد جاءنا نذیر، البته اونای که ارتباط تنگاتنگ با پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام داشتن، نذیر اونها یعنی منذر اونها امام پیغمبر علیهم السلام بود. اما اکثری مردم که دسترسی به امام پیغمبر نداشتن، اینها همون علما و وعاظ و سخنرانانی که در محله اونها مساجد اینها حسینیه اینها راهنمایی میکردن، اینها نظیرشونن که برابر سوره مبارکه توبه که فرمود لولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. این علما منذرن، این سخنرانان منذرن، این ائمه جماعت جمعه منذرن، این ناصحان منذرن، با کتاب نوشتنشون، با سخنرانی نوشتنشون منذرن. اون وقت فرشته ها میگن مگر فرون روحانی، فرون عالم، فرون سخنران تو مسجد حرفا رو گفته مگه نشنیدی؟ گفتن شنیدیم. ای کاش ما به دلیل نقلی یا به دلیل عقلی اعتنا میکردیم. سؤال هم خزانتا، این سؤال استفهامی نیست، سؤال استیضاحی است. سؤال چند قسمه دیگه؟ یه سؤال استعطایی است، مثل کسی از دیگری سؤال بکنند چیزی میخواد، این استعطایی است. یه سؤال استفهامی است که این از یک منظر به همون اول برمیگرده، مثل که متعلم از معلم سؤال استفهامی دارد، مطلب رو میخواد بفهمه. یه سؤال استیضاحی است که میگن فلان شخص زیر سؤال رفته. این که میگن مجلس از فرون وزیر سوال میکنند، یعنی این زیر سوال میبرد، سوال توبیقی است، نه سوال استعطایی و نه سوال استفهامی. این و قفوهم انهم مسئولون، یعنی همین، اینا زیر سوالند دیگر، اینا مسئولند، یعنی زیر سوال میرند، نه سوال استعطایی و نه سوال استفهامی، اینا زیر سوالند. اینجا این افراد تبهکار زیر سوالند، فرشتگان میگن مگر نشنیدید حرفای علماتون را؟ میگن چرا، اما خب حوادث و خواسته های نفس بر ما مقدم شد. سألهم خزنتا، نه سؤال استعطایی است و نه سؤال استفهامی. همون و قفوهم، قفوهم یعنی بازداشت میکنید، انها مسئولون. بعضی از مواقف موقف سؤال و استهزاء است. الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. بعد اونجا میگن لو کنا نسمع او نعقلوا ما کنا فی اصحاب سعیر. ما اگر گوش شنوا داشتیم به دلیل نقلی، یا دل بفهم داشتیم به دلیل عقلی، راه را تشخیص میدادیم، الان گرفتار سقط و سوز نمیشدیم. عقلی که در این قسمت هست، عقلی است که هم اصول دین را میفهمد هم فروع دین را. بخشایی را که نمیفهمد خود عقل میفهمد که من محتاج به نقلم. و این آیه پایانی سوره مبارکه نساء که روز قبل بحثش گذشت ناظر به همین قسمت است. در پایان سوره مبارکه نساء استدلال عقل و حوزه عقل و قلمرو به فهم عقل را کاملا مشخص فرمود. آیه 164 و 165 سوره مبارکه نساء اینه. خدا این فرمود ما انبیا فرستادیم. این دلیل نبوت عامه است. چرا انبیا فرستادیم؟ برای اینکه اگر انبیا نمی فرستادیم زیر سوال می رفتیم. عقل علیه ما احتجاج می کرد. می گفت تو که ما را آفریدی، ما که اینجا نمی پوسیم و بلکه راهی راه دیگه هستیم، ما که با کل این جهان ارتباط داریم، ما که جهل ما هزارها برابر بیش از علم ماست، ما نمیدونیم این ماهی ها کدوم حلاله کدوم حرامه، این پرنده ها کدوم حلاله کدوم حرامه، این مشروبات کدوم حلاله کدوم حرامه، ما نمیدونیم. خب بایدم عادل باشیم. عادل یعنی کسی که هر چیزی رو سر جاش قرار میده. ما که جای اشیا رو نمیدونیم، جای اشخاص رو نمیدونیم، چرا راه نما نفرستادی؟ این عقل معلوم میشه اینا رو میفهمه، وحی رو میفهمه، الوحی ما هوه، امکانش رو میفهمه، ضرورتش رو میفهمه، و اینکه کلید وحی به دست خداست میفهمه، و اینکه تنها کسی که میتواند وحی بفرستد خداست، و اینکه حتما خدا باید وحی بفرسته، همه اینها یک کتاب دقیق فلسفی است میفهمه. بعد به خدا استدلال بکنه تو باید وحی بفرستی. خدا هم میفرماد من اگر وحی نفرستم عقل علیه من استدلال میکند. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. و من زیر سوال میره، من عالم آفریدم، من که درخت رو آفریدم باید آب خلق بکنم تا درخت میوه بده دیگه. من اگه درخت خلق بکنم آب خلق نکنم زیر سوالم دیگه. من اگر انسان رو خلق بکنم وحی خلق نکنم، این آب حیات اوست و این باید انسان باشه دیگه، خب چی رو ترقی بکنه؟ این عقله، این پایگاه عقله. حتما یعنی حتما این 18 صفحه مقدمه کلینی رو بخونید. خود مرحوم کلینی خوب میدونید یه قدری است و علمای بزرگ ما امامیه. یه 18 صفحه مقدمه دارد در همین جلد اول اصول کافی. این مقدمه 18 صفحه رو مرحوم میرداماد الرواشه السماویه شرح کرده، چون این مقدمه مقدمه عمیق علمی یعنی علمی یعنی بخوای مطالعه بکنی بدون استاد نمیفهمی. این خلاصه شرف. یه همچون مقدمه ای رو مرحوم کلینی نوشته، این رو مرحوم میرداماد تو الرواشه السماویه شرح کرده، همین 18 صفحه رو. آخرین خطی که مرحوم کلینی نوشته اینه که سر این که من کتابم را با عقل شروع کردم این است: از کان العقل هو القطب الذی علیه المدار و بهی یحتج و بهی یصاب و بهی یعاقب. قطب فرهنگی دین عقل، قطب دین عقل. از کان العقل هو القطب الذی علیه المدار و بهی یحتج و بهی یصاب و بهی یعاقب. چون قطب دین عقله، من کتابم را با عقل شروع کرده. وقت روایات را از ورود مبارک امام صادق سایر ائمه نقل بکند که حجت خدا بر مردم وحی والحجه بین الخلق والخالق العقل. این عقل چه چراغی است؟ مگر به این آسونی عقل گیر کسی میاد که با خدا گفتگو کنه که چرا این کار کردی و چرا فلان کار رو نکردی؟ این یه جون کندن میخواد تا آدم مرحله عقل برسه، و اگر بخواهد تحصیل بکنه بهش میرسه، اگر نمیرسید که این قمه تحصیل رو نمیکند. که این روایت نورانی رو هم امام فرمود: الحجت الله علی الناس الوحی، کتاب و سنت. الحجه بین الله و بین عبدهی العقل. خب این برهان عقلی میخواد دیگه. الان شما جلد اول کفایه رو 10 بار ورق بزنید، اول تا آخر، آخر تا اول بخونید، نه یه آیه پیدا میکنید نه یه روایت. عقل داره دیر اداره بکنه دیگه. جلد دوم کفایه ها را چون بعض از قواعد فقهی و اخلاقی بعضی از احکام فقهی را حافظ کرده روایت توشه، اما تمام جلد اول کفایه را عقل داره اداره میکند دیگه. اصول را عقل داره اداره میکند دیگه. منطق و عقل داره اداره میکند دیگه. حوزه را عقل داره اداره میکند دیگه. اگه اصول نباشه که ما فقهی نداریم که. این بنای عقلا، بنای عقلا را شارع مقدس خودش هم جزء عقلاست، همینا رو امضا کرده. بنای عقلا نظیر عقد فضولی نیست که محتاج به اجازه باشد ما بگردیم یه آیه پیدا کنیم که حمل عام بر خاص، حمل مطلق بر مقید را قرآن یا روایت امضا کرده باشه. این عقد فضولی نیست. خاشاری هم خودش جزء عقلاست، با عقل کار داره، دست هستن با عقل داره زندگی میکنه. هیچ آیه‌ای، هیچ روایتی تو فهم قواعد اصولی ما از نقل نداریم. این قواعدی است عقلی. نه تنها این جلد اول کفایه به درد ما می‌خورد، یه یهودی هم می‌تواند توراتش رو با این باید بفهمه، مسیحی هم باید با این بفهمه. این قواعد عقلی دیگه. منطق همین طوره دیگه، ادبیات همین طوره دیگه. ادبیات که اختصاصی به اسلام ندارد که. اگر یک کسی بخواهد تورات رو بفهمه، خب فاعل مرفوع مفعول منصوب، انجیل رو بفهمه، مانیفیست کفار رو بفهمه، این قواعد عقلی دیگه. اگر این کمونیستا بخوان قواعد و متن متاشون رو بفهمن، با چی میفهمن؟ با همین جلد اول کفایه میفهمن دیگه. عام چیه، خاص چیه، مطلق چیه، مقید چیه، ظاهر چیه، از هر چیه، نص چیه، مفهوم چیه، منطق چیه، همین دیگه. این ساختار عقل است که دارد متن متا را ای متن کان میفهمد دیگه. این عقل که داره حوزه را اداره میکنه، منتها باید موادش شناخت، منابعش شناخت، حدودش شناخت، تجاوزهای او رم شناخت، نفهمیهای او رم شناخت، چون خود عقل بررسی رسید که چراغ است، راه نیست. راه الا ولا بود به دست شارع مقدس است، صراط الا ولا بود مهندسش خداست ولا غیر. عقل دین شناس است نه دین آور و دین ساز، حکم شناس است نه حاکم. این که میگن عقل حکم میکند، یعنی عقل حکم میکند به ثبوت المحموله للموضوع، نه عقل حکم میکند که اینجور باید باشد. عقل میحکم میکند که اینجور هست نه اینجور باید باشد. اونی که میگوید اینجور باید باشد خداست ولا غیر. عدل حسن است را عقل چراغ است که میفهمد. خب این چراغ تا روشن است میفهمد کجا راه کجا چاهه، اما وقتی که خاموش شد عمرش تمام شد دیگه خبری نیست. که عقل هم همینطوره دیگه. قبل از این که عقل حکمای ما، فلاسفه ما، متکلمین ما، علمای ما، فقهای ما، اصولین ما به دنیا بیاید این احکام بود، بعد از مرگ اینا هم این احکام هست. پس میشه عقل حاکم نیست. این صراط صراطه. قبل از این که چراغ روشن بشه این راه راه بود، حالا که چراغ روشن شده این راه نشون میده، بعدش هم که بنزین و نفتش تمام شده دیگه نشون نمیده این چرا راه راهه. این طور نیست که دین را عقل بسازد، دین را عقل میبیند. حاکم الا ولا بد خداست، این الحکم الا لله. بنابراین مسئله عقل باید مشخص بشه قلم رو بشه تا کجاست و به چی حکم میکند، و امضای شریعت هم نسبت به عقل از سنق امضای عقد فضولی نیست. و شارع مقدس دو تا چراغ خلق کرد، یه چراغ در درون، یه چراغ در بیرون. چراغ بیرون وحی است، چراغ درون عقله. نه اینکه این یک کار فضولی میکند شارع باید او رو امضا بکند. امضای عقل در کار نیست، امضای چراغ دیگه در کار نیست. چراغ نشون میده حکم شر را دیگه. پس بنابراین این لو کنا نسمع او نعقلو، یعنی بالاخره انسان یه چراغ باید داشته باشد دیگه، حالا یا از خود دارد یا از دیگری میگیرد دیگه. اگر چراغ نداشته باشه خب بیراهه میره و سقوط میکنه، سرش میشکنه دیگه. بله خب احسن همینه دیگه. عقل میفهمد و این عقل هم دو قسم است البته، یعنی دو تا قوه در درون انسان خدای سبحان قرار داد در رهبری روح او. روح او یه موجود مجرد تام است. یک قوهش عقل نظر است که اندیشه ها را سرپرستی می کند، یک قوهش عقل عمل است که انگیزه ها را رهبری می کند. اینا کاملا مرزشون از هم جدا که قبلا چند بار بحثش گذشت. ما عالم بی عمل داریم. چرا؟ برای اینکه این عقلی که چراغ است، 100% نورافکن قوی است، میبیند اینجاست. این عقل عملی چون در اثر اینکه بهش عمل نشده افتان و خیزان مستانه حرکت میکند میفتد. عالم بی عمل خودش کتاب نوشته، سخنرانی کرده، قل للمؤمنین را گفته، اما از منبر پایین آمده نامحرم نگاه میکند. این برای چیه؟ برای اینکه نمیداند، یا میداند اندیشش 100%ه، اون انگیزش بیماره. این بیان نورانی هست امیر که فرمود کم من عالم قد قتله جهله. یعنی چی؟ خدا غریق رحمت کنه بر روم کلینی رو. فرمود اونی که دشمن دارد عقل است، علمی که دشمن ندارد که. لذا کتاب العقل و الجهل رو اول نوشته، بعد کتاب العلم رو نوشته. علم که مقابل ندارد، جهل که مخالف علم نیست. جهل اون جهالت مخالف عقله، وگرنه کسی با علم مخالف نیست. گاهی ممکنه همین علم ابزار کارونا باشه. این میخواد درس بخونه، درس بخونه، درس بخونه، خب بخونه، اما بخواد با کار ببره از اونجا جای دشمنی است. کم من آول من قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. جهالت است که مخالف عقل است، جهالت که دشمن علم نیست. جهنم دو گروه دارد، یک گروه درس خونده، یک گروه درس نخونده. اما بهش یک گروه دارد و اون عاقل، چه درس خونده چه درس نخونده. اون عقل که ما عبده به الرحمن و اکتسبه به الجنان، اون الا ولا بود وقتی راه رو میبینه، خب همین راه رو میبینه دیگه. این که فرمود ما فوج فوج میبریم، در همین قسمت هم فرمود به این که کل ما القی فیها فوجون. چرا؟ برای این که طاغی و پیرو به طاغی، زال و مزل همه رو جمع میکنن، یجعل الخبیث بعضه و علی بعض فیرکبه، دسته دسته میبرن جهنم. از این طرف هم امام و مأموم، رهبران الهی و علما و شاگردان اینها هم دسته دسته وارد بهش میشن. اینجا هم فوج است، اونجا هم فوج است. منتها در جریان سوره مبارکه زمر فرمود به این که اینا دو گروه هن. یک گروه از اون طرف میبرنشون جهنم، یک گروه از این طرف میبرنشون بهشت. چقدر این قرآن لطیف است. در بخش پایانی سوره مبارکه زمر فرمود اینا هم یک گروه هن که امام و مأموم هن دارن میرن بهشت، اون هم یک گروه هن زال و مزل که یقدم و قومه و یوم القیامت فورده هم النار به بئس الورد المورود، اون هم دارن میرن جهنم. پشت سر اینا هم یک گروه ملائکه هن، پشت سر اون هم یک گروه ملائکه هن. این چهار کار، یعنی یقدم و قومه و یوم القیامه فورده هم النار، با پیروانش یک گروه، عده زیاد از ملائکه پشت سر اونها. از این طرف هم که یه عده بهش میروند، امام و امت یک گروه، ملائکه هم پشت سر این گروه. اما فرشته ها که به دنبال امام و امت میروند، به عنوان احترام اینها رو بدرقه بکنن، به عنوان بدرقه وارد بشن. اما اون فرشته هایی که پشت سر یقدمو میروند، برای اینکه اینا رو هی بکنن به طرف جهنم. شما دیدید یه رمه‌دار این گوسفنددار از پشت هی میکند دیگر. نسوقو نسوقو، یه عده سائقن به عنوان بدرقه، یه عده سائقن به عنوان هی کردن. و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، اینا ری میکنن. از اون طرف نسوق المجرمین الی جهنم. اما از این طرف و سیق الذین اتقوا ربهم الی جنت زمرا، ملائکه از پشت سر اینا رو بدرقه میکنن، یه عده از ملائکه هم اونا از پشت سر هی میکنن دیگر. برای اینکه الهی کل انعای بل هم از ملائکه که دنبال اینا نمیان که اینا بدرقه کنن که. پس اونجا ملائکه هستن پشت سر اینا، اینجا ملائکه هستن پشت سر اینا، اونا رو میخوان هی کنن به طرف جهنم، اینا رو میخوان بدرقه کنن به طرف بهشت. والحمدلله.